ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اسرائیل می گوید در هر شرایطی ارتش آن کشور وارد رفح خواهد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهد کرد. توماج صالحی از تماس تلفنی با بیرون از زندان منع شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات زمینی ارتش این کشور در رفح در هر شرایطی انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که صرف نظر از احتمال دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، برنامه عملیات ارتش برای ورود به رفح و به گفته او نابود کردن هسته‌های حماس اجرا خواهد شد. سخنان تازه نخست وزیر اسرائیل در حالی منتشر شد که مذاکرات این کشور با نمایندگان گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا ادامه دارد و گزارش‌ها از پیشرفت این گفتگوها حکایت دارند. نخست وزیر اسرائیل از سوی احزاب راست افراطی و مذهبی دولت ائتلافیش برای ورود به رفح و آنچه پیروزی کامل مقابل حماس می‌خوانند تحت فشار است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این کنفرانس 17 تا 19 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار شود. بنابر این گزارش، آقای گروسی قبل از رفتن به این کنفرانس در تهران با مقامات ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 اردیبهشت هشدار داده بود که ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد. امیر رئیسیان، یکی از دو وکیل پرونده‌ی توماج صالحی، اعلام کرد تماس‌های تلفنی این خواننده زندانی از عصر روز شنبه 8 اردیبهشت ماه قطع شده است. به گفته این وکیل دادگستری، پدر توماج صالحی دلیل قطع ارتباط تلفنی را اطلاع رسانی در فضای مجازی اعلام کرده است. امیر رئیسیان همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از روز دوشنبه اکانت تلگرام او و دیگر وکیل توماج مصطفی نیلی مورد حمله سایبری قرار گرفته است. آقای رئیسیان از مردم خواسته برای حفظ حریم خصوصی خودشان فعلا از طریق این پیام رسان با این دو وکیل تماسی نگیرند. قوه قضایی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال حبس خبر داد. آقای این موضوع را اسکر جهانگیر، سخنگوی تازه قوه قضایی، اعلام کرد. آقای جهانگیر تأیید کرد که درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شده و به دنبال تایید رئیس قوه قضایی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حکم اعدام نقض و به 20 سال زندان تبدیل شده است. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات قرار است برای اولین بار پس از 10 سال طی 11 و 12 اردیبهشت در ابوظبی تشکیل جلسه دهد. به گزارش ایلنا، این نشست در حالی برگزار می شود که تهران در بحبوحه فشار فزاینده آمریکا به دنبال تقویت روابط اقتصادی با کشورهای خلیج فارس است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، داشتم، ابتدا پرسیدم که با توجه به وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آیا امکان گسترش جدی روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد؟ رضا غیبی:
توجه داشته باشین، کمیسیون مشترک به باور من اساساً برای نزدیکی بیشتر دو تا دولت به هم هست، در ایران و در امارات متحده عربی، یک مقدار اون حسن همکاری رو افزایش بدن با توجه به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره و خب جبهه‌گیری‌هایی که میشه، شاید در مواقع ضروری نیاز باشه که دولت امارات حتی جهت و طرف خودش رو مشخص کنه. اما اگر از بعد اقتصادی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، نکته اساسی اینجاست که در حال حاضر و در طی سالهای اخیر، مخصوصا بعد از تحریم‌ها، امارات متحده عربی بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران بوده. واردات جمهوری اسلامی در سال 1402 از این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس یک چیزی حدود 21 میلیارد دلار بوده و این خودش نشان دهنده این جایگاه و اهمیت امارات متحده عربی در اقتصاد ایران هست. چه اون بخشی که به صورت رسمی داره تبادلات انجام میشه، چه بخش دیگری که جمهوری اسلامی و عوامل و ایادیش دارن در امارات متحده عربی به صورت غیر رسمی یک سری کالاها و حتی ابزار و خدمات مورد نیاز برای کارهای دفاعی و هسته‌ای رو حتی دارن اونجا تامین میکنن. اساساً امارات در حال حاضر نقش کلیدی در اقتصاد ایران رو بازی میکنه.
ببینید، در گزارش اومده که توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی به ویژه کریدور شمال جنوب برای ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و اروپا از طریق ایران در دستور کار نشست اقتصادیشون هستش، ولی میدونیم که ایران به دلایل مختلف به خصوص از همین کریدور شمال جنوب به نحوی در واقع کنار گذاشته شده بود. آیا این نوید بخش این میتونه باشه برای ایران که فتح بابی باشه در آینده نقش بیشتری ایران ایفا بکنه در همین کریدور شمال جنوب؟
به نظر نمیرسه این اتفاق بیفته، چون اساسا ایران در معادلات منطقه هم وسط بازی هست و در نهایت هم کنار بازی قرار داره و قدرت های منطقه مخصوصا روسیه ایران رو در مواقع ضرور رو کنار میگذاره. در این موضوع هم همینه، با توجه به این که روسیه هم تحریم هست، با توجه به این که روسیه نیاز داره یک مقدار فضای تجاری خودش رو توسعه بده و امارات هم نشون داده بعد از تحریم روسیه یک مأمن خوب قابل اطمینانی هست برای ثروتمندان روسیه و برای حتی مبادلات این کشور. بنابراین در حال حاضر به باور من این توسعه روابط و وارد بازی شدن ایران بیشتر صرف تسهیل روابط امارات متحده عربی و روسیه میشه برداشتش کرد و در آینده نمیشه نقش چندانی برای جمهوری اسلامی و ایران قائل بود در این معادلات، همانطور که در سوریه شاهد بودیم ایران خب بازیگر اصلی بود تا مدت و زمانی که به بهره برداری سیاسی اقتصادی رسید عملا ایران کنار گذاشته شد. اینجا هم این اتفاق خواهد افتاد و مقامات جمهوری اسلامی هم اساسا زمان حال رو نگاه میکنن و نگاه به آینده در نزد اونها معنی نداره و بیشتر به فکر بهره برداری در حال حاضر هستن از موضوعات اقتصادی و سیاسی.
از طرف دیگه تراز تجاری دو کشور رو باید در نظر بگیریم. میدونیم که سال گذشته حدود 27 میلیارد دلار این دو کشور با هم تجارت داشتن که سهم صادرات ایران به امارات حدود 6.5 میلیارد دلار بوده، یعنی تراز تجاری به سمت امارات مثبت بوده. آیا میشه امیدوار بود به سمتی برن که احیانا صادرات ایران هم به امارات بیشتر بشه؟
این امکان وجود نداره. ببینید، چون ایران اساسا تحریم هست از سوی ایالات متحده امریکا و امکان مبادلات در سطح گسترده با کشورهای دیگر رو نداره، امارات اینجا نقش واسطه رو داره و اکثر اقلام مورد نیاز ایران از طریق امارات داره تامین میشه و نمیشه نقش پررنگی برای ایران و سهم ایران در مبادلات دو طرف قائل شد. حتی شاید بشه گفت اون ترازه به نفع امارات هم مثبت‌تر خواهد شد که به نفع ایران نخواهد بود. مادامی که این تحریم ها وجود داره، تراز تجاری ایران با کشورهایی مثل چین و مثل امارات متحده عربی همواره به نفع طرف مقابل مثبت خواهد.
گفتگویی بود با رضا غیبی. اما هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ناگهان نام باشگاه استقلال را به باشگاه استقلال خلیج فارس تغییر داد، موضوعی که البته هنوز با اما و اگر روبروست، خبری که برای بسیاری از هواداران پرشور این باشگاه قدیمی پایتخت شوکه کننده بود و خیلی از آنها میگویند چرا باید نام استقلال این چنین یک شبه و بدون در نظر گرفتن خواست هواداران و اعضای با سابقه باشگاه تغییر کند. بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
از سازمان ورزشی و فرهنگی تاج تا استقلال ایران و حالا شاید استقلال خلیج فارس، باشگاهی قدیمی که در روزهای پایانی تابستان 1324 خورشیدی به همت پرویز خسروانی و گروهی از افسران ورزش دوست با نام باشگاه دوچرخ سواران پایه‌گذاری شد و اندکی پس از آن با نام تاج تا انقلاب 57 به یکی از معتبرترین و ثروتمندترین باشگاه‌های ورزشی آسیا و خاورمیانه تبدیل شد. اما پس از انقلاب با مصادره اموال به سازمان تربیت بدنی وقت واگذار شد و نامش از تاج به استقلال تغییر کرد. حالا و به تازگی 85% سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزش یا همون سازمان تربیت بدنی پیشین به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه پتروشیمی واگذار شده است. پس از این واگذاری مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ناگهان از تغییر نام باشگاه استقلال ایران به باشگاه استقلال خلیج فارس خبر داد. عبدالعلی علی عسکری با اشاره به اینکه پسوند خلیج فارس در تمام شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مشترک است، گفت بر اساس تصمیم مالکان جدید اسم این تیم محبوب به استقلال خلیج فارس تغییر می‌کند. اما هواداران باشگاهی قدیمی با دو قهرمانی در آسیا چه مواجهه‌ای با افسوده شدن پسوند خلیج فارس به نام استقلال داشتند؟ هوادارانی که یک شبه از این موضوع خبردار شدند. این در حالی است که خرداد 1398 وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد. یعنی مالک تازه باشگاه استقلال با تحریم‌های آمریکا نیز روبروست. در هر حال و در صورت تصویب و موافقت نهایی، باشگاه استقلال باید نام تازه خود را در ایران ثبت رسمی کند و برای شرکت در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هم باید این موضوع به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC برسد و آنها نام را تایید کنند، چرا که قرار است زین پس این نام در قرعه کشی‌های رقابت‌های آسیایی و بین المللی شناخته شود. نامی که در سال‌های دور با نام تاج ایران شناخته می‌شد و در تمام سال‌های پس از انقلاب هم با نام استقلال ایران شناخته شده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز سه‌شنبه آخرین دور از مذاکرات در نشست معاهده جهانی پلاستیک در اتاوا پایتخت کانادا انجام شد و این مذاکرات حیاتی برای بقای کره زمین به پایان رسید. این نشست یک هفته‌ای که میزبان کشورها، دانشمندان، صاحبان صنایع بزرگ و فعالان و صاحب نظران در حوزه‌های مربوطه بود، با اختلاف نظرها و عدم توافق بر سر محدودیت تولید پلاستیک روبرو بود. اما مشکلات هرچه باشند، این معاهده باید تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. روانشاد گزارش می‌دهد.
گرد همایی جهانی معاهده پلاستیک در کانادا که هدف محدود کردن آلودگی پلاستیک، پسماندهای پلاستیکی و مدیریت آن را دنبال می‌کرد، روز سه‌شنبه بعد از یک هفته به پایان خود رسید. هفته‌ای که مخالفت‌های درون گروهی در مورد محدود کردن جهانی تولید پلاستیک نیز به صورت مشخص برجسته بود. سه‌شنبه در آخرین دور مذاکرات در اتاوا در کانادا، این به یک معضل و به بحث برانگیزترین موضوع برای کمیته بین‌المللی و ناظران حاضر که در حال تهیه متن معاهده جهانی پلاستیک هستند بدل شد. کمپانی های تولید کننده پلاستیک و همچنین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان به شدت به موضوع محدود کردن تولید پلاستیک اعتراض دارند. بیاد داشته باشیم که بیشتر پلاستیک در جهان از سوخت های فسیلی و مواد شیمیایی تهیه می شود. نشست معاهده جهانی پلاستیک در اتاوا چهارمین در نوع خود بود و پنجمین و آخرین آن در کره جنوبی در پایان همین سال جاری برگزار خواهد شد. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود در مورد جلسه پایانی این نشست در کانادا نوشته که کمیته مربوطه موافقت کرده که تا جلسه بعدی در کره جنوبی کار بر روی معاهده جهانی پلاستیک را ادامه دهد. آسوشیتد پرس تاکید کرده که ده‌ها دانشمند از اتحاد برای معاهده مؤثر پلاستیک در این نشست جهانی حضور یافته بودند تا پژوهش‌ها در مورد آلودگی پلاستیک را در اختیار مذاکره کنندگان قرار دهند و به سوء برداشت‌ها پایان دهند. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از آنها، بتانی کارنی آلم روث، اکوتاکسیکولوژیست یا همان استاد سمشناسی اکولوژی در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد، نقل کرده که گفته روز دوشنبه در اتاوا گفته شده که داده‌هایی درباره میکروپلاستیک ها وجود ندارد. او تاکید کرده که این غلط است و 21,000 داده در مورد میکرو و نانوپلاستیک ها منتشر شده است. دو سال پیش نزدیک به 200 کشور در یک قطعنامه تاریخی متعهد شدند تا یک معاهده جهانی قانوناً الزام‌آور را تا پایان امسال یعنی 2024 میلادی تهیه کنند. معاهده‌ای برای نجات جهان از پسماند و آلودگی پلاستیک. و برای انجام این مهم فرصتی بسیار کوتاه باقی مانده. آسوشیتد پرس هفته گذشته در آغاز این نشست در اتاوا با استناد به گزارش‌های مختلف تاکید کرده بود که انسان به طور فزاینده‌ای ریز پلاستیک‌ها را تنفس می‌کند، می‌خورد و می‌آشامد.
با این گزارش الهی روان شد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.